بسم الله الرحمن الرحیم. یک، عرض شود که استدراکی به استدراکی نسبت به بحث دیروز داشته باشم که اشتباهی شد اون رو اصلاحش بکنم. ما در بحث عهد مالک اشتر یه مقداری بحثمون با اون بحث رساله حقوق یک تفاوتی، یعنی اشتباه شد. اون چی که من عرض کردم، عرض شود که این دوتا چی هست که هر کدام یک بحث خاصی داره. یکی رساله حقوق داریم، رساله حقوق امام سجاد که مشهوره، یکم این عهد مالک اشتره. این دوتا من یک مشابهت هایی دارن، اون منشه این شد که چه بکنم. ببینید، این دوتا که هر دو از اسناد مهم، حالا یکی اخلاقی یکی سیاسی حکومتی ماست، متن خود اینها تو اون کتاب هایی که اومده، مثلا در توحف، هر دوش عرض شود که در توحف آمده یا در بعضی کتب دیگه آمده، خود اون متنی که در این کتاب ها اومده عرض شود که یا سند نداره یا سندهای رو ضعیفی داره. توجه کردید؟ خود متن رساله، مثلا عهد مالک اشتر که در نهج البلاغه است یا در توحف در دو سه جا هست، متن همراه با سند نیامده، مقطوع است، بدون سنده. رساله حقوق هم در اون کتبی که آمده بعضیش سند نداره، بعضیش هم سند معلومه که ضعیفه. اما هر دو اینها سندی داره در کتب رجالی بدون اینکه خود متن آمده باشه. توجه کردید؟ مثلا این سندی داره نجاشی داره، یا اینجا سندی داره هم نجاشی هم شیخ طوسی، هم شیخ طوسی. عرض شود که این یک بحث در این دوتا که منشأ این شده که سوال بشه که این سندی که در کتابی آمده که میگه سند من به عهد مالک اشتر اینطوره، یا سند من به رساله حقوق اینطوره، ولی نه اینکه خود رساله رو او نقل کرده باشه. اونجا نقل نکرده، جداست. اصلا توی کتاب دیگه میگه سند من به اون رساله یا به عهد اینجوریه. این یک بحثه که موجب این شده که سوال بشه که این سند همراهی با خود نسخه و نقل نیست که بگیم این سند مال اینه، و احتمال میدیم که مثلا نسخهش و نقلش اونها متفاوت باشه. این یک سؤاله که در هر دو اینها هست. این معمولا جواب داده میشه و حلش هم راحته، گفته میشه که این رساله حقوق یا عهد مالک اشتر از یک شهرت بالایی برخوردار بوده و در وقتی که سند نقل میکنه، یعنی به همون که چیزی که مشهوره و نقل شده در کتب موجوده، ولذا نمیشه بگیم که حالا احتمال داره که این به یک کتاب رساله حقوقی باشه که خیلی با این فرق داشته، یا عهد مالک اشتر چیزی بوده که خیلی با این فرق داره. ولذا ظاهرش اینه که اشاره به همونی داره که تو این کتاب موجود بوده، همون کتبی که دست نجاشی و شیخ هم بوده، مثل که در عصر ما هم هست، الان با اون وقت فرقی نکرد. بله، اگر در یک جمله ای و فرازی دو سه جور نقل باشه، اون وقت آدم نمیتونه بگه که این از شبت سند نجاشی یا شیخ به این نقلش میخوره یا به اون نقلش میخوره، اون نمیشه. ولی اون جاهایی که نه، همه یک جور نقل کردن، دیگه طبعا معتبره. این یک بحثه که در این دوتا تقریبا مشترکه. شاید ما جاهای دیگه هم از این قبیل داشته باشیم که یک حدیثی، روایتی که مثلا مشهور بوده و مهمه، در یک کتابهایی بدون سند یا با سند ضعیف نقل شده، اما یه شخصی که اون خود متن را نقل نکرده، فقط اشاره میکنه که من به اون متن این سند دارم، خب ظاهرش اینه که به همون متن مشهوری میخوره که تو کتاب موجود بوده. این عرض شود که یک بحثه که در هر دو اینا هست. اما اون چی که من اون روز گفتم در عهد مالک اشتر، عرض شود که یک تک، یعنی اصلاحی داره، و اصلاح اینه که این دو تا سندی که شیخ و نجاشی به عهد مالک اشتاد دارن اینجور نیست که به راحتی بگیم صحیح هست و تمامه. بحث هایی داره که این بحث ها رو در این کتاب میرید میبینید، همین القضاء فی الفقه الاسلامی، القضاء فی الفقه الاسلامی، آیه اسد کاظم حائری، سلام علیکم، صفحه 50 یا 51، صفحه 51 اونجا اینو بحث کرده که عرض شود که اون سندی که عرض شود که نجاشی داره و شیخ داره که یه قسمتش جدا میشه یه قسمتش هم مشترکه، هر کدام از اونها 3-4 نفرش محل بحثه و البته در هر یک از اونها راهی برای اصلاحش وجود داره. اینم در اونجا ملاحظه میکنید. مثلا یکی، حالا به عنوان نمونه، یکیش اینه عرض شود که در اون سند عرض شود که اون افرادی که محل بحثه، یکی ابن ابی جیده، تو همینجا اینا رو میبینید، یکی حسین ابن علوانه، یکی علی ابن حمامه، یکی اسبغ ابن نبات هست. ظاهرا این 4 مورده، یا یه مورد دیگه هم باشه نباشه، راجب اینا هر کدام بقیه اونایی که تو سند قرار گرفتن 4-5 تا دیگه شون هستن که توثیق دارن. این چند تا هر کدام یه اشکالی داره. مثلا اشکال مثلا ابن ابی جید اینه که توثیق خاص نداره، ولی چون از مشایخ نجاشی است، ما نظرمونه که مشایخ نجاشی معتبرن، البته آقای حائری اینو قبول نداره. ما مشایخ نجاشی رو معتبر میدونیم. مشایخ نجاشی یعنی اون استادان بلاواسطه ای او. این مثلا این حسین ابن علوان مثلا در نجاشیان ها مطرح شده، ولی اینجوری آمده حسین ابن علوان میگه و براش برادری هست که حسن ابن علوانه، و بعد میگه ثقتون. اختلافی که این ثقتون به حسن میخوره که برادرشه، یا به حسین میخوره، که وجهی داره که بگیم اون کلمه ثقتون به حسین میخوره. اونجا هم اینطور اینا رو میبینید بعد تو رجال. بعد اون علی ابن حمام هست که اون علی ابن حمام توثیق نداره، مسکوته در رجال، ولی آیه ششتری در اون چه کتابشون احتمال دادن که علی ابن حمام همون ابو علی ابن حمامه که آدم ثقه است. شاهدش هم اینه که میگن علی ابن حمام اصلا جایی نیست که بخوایم، ولی رجال اصلا اسم برده نشده. و اینکه علی همون مقصود ابو علی ابن حمام باشه، این خیلی غریبه به ذهنه. شواهدی هم داره که راوی از اون علی ابن حمام همون کسی است که از ابو علی حمام نقل میکنه. و اسبغ ابن نباته هم هست که البته اسبغ ابن نباته توثیق نداره، ولی همین که گفته شده از خواص امیرالمؤمنینه. اسبغ نباته دیدی دیگه تو این نقلایی که درباره زندگی امیرالمؤمنینه گفته میشه از خواص امیرالمؤمنینه، ولی زو اونم توثیق داره. عمده اون چه که اینجا یه مقدار این دوتا اسبغ و ابن ابی جید رو مبانی که ما داریم راحت توثیق اینها، برای اینکه اون از مشایخ نجاشی، از استادهای بلاواسطه نجاشی است که نجاشی بهشون اعتماد داشته و توثیق داره. اون اسبغ هم که وقتی میگه از خواص اصحاب امیرالمؤمنین، دیگه لازم نیست بگه ثقتون، از خواص اصحاب امیرالمؤمنین خودش توثیق کامله. این دوتاش که یه مقدار مشکل تره که با یه نوع اجتهاد رجالی آدم باید اون رو بپذیره، که راه داره برای پذیرفتنش، منتفی نیست. و به خصوص که حالا خود این عهد مالک اشتر با اشتهاری که داره و با نقلهایی که در کتب متعدد وجود داشته، خود این موجب میشه که انسان با وجود این دو سندی که اینجا هست یک نوع اطمینان خوبی پیدا بکنه. بنابراین عرض شود که در بحث مثل عهد مالک اشتر دو سوال وجود داره، دو تا مشکل وجود داره که باید اون رو رفع کرد. یک مشکل اینه که نقل عهد مالک اشتر تو کتبی که نقل شده اونجا سندی براش ذکر نشده. این سندی هم که ذکر شده شیخ و نجاشی به مناسبتی در کتابشون گفتن ما به اون عهد این سند داریم، خودشون اونجا نقل کرده. نجاشی که اصلا کتاب رجال روایی نداره، همینجوری گفته ایشون در فهرست، اونم در رجال نجاشی گفته من سند اینجوری دارم به شیخ، به عهد مالک اشتر. این یک مشکله. این مشکل رو باید اینجوری حل بکنیم که عهد مشهور وقتی که او هم نقل سند را به اون سندش را به او بیان میکنه، ظاهرش اینه که این سند میخوره به همونی که مشهور بوده، تو کتاب موجود بوده، یه چیز دیگه غیر از این نیست، یا چیز متفاوته با این نیست، همین رو داره سند برش نقل میکنه. این یک جهته که قابل حله. نظیر همون رساله حقوق هم همین مسئله رو داره که اون سند که همراه نقل آمده در کتب مثلا خصال و نمیدونم بعضی جاها، اون سندش تام نیست، ولی سندی که نجاشی براش نقل کرده اون تامه، میشه تکمیلش کرد. و اشکالی نیست که میگیم که این سندی که تو این کتاب میخوره به همونی که مشهوره تو کتب موجود. این یک مشکله که قابل حله. یک مشکل دیگه اینه که خب حالا خود سند ببینیم چطوریه. تو خود سند هم که وارد بشیم 6-7 تا راوی داره که اوناشون من نیاوردم اینجا درستن. این 4 تاش محل بحثه که اولی و چهارمیش راحت قابل حله. بعید نیست که اون دومی و سومی هم با همون دو نکته‌ای که عرض کردم تصحیح بشه، و مؤید اعتماد به عهد مالک اشتر میشه که ما این سندها را بپذیریم، اعتماد بکنیم. همونه که یک عهدی با این طول و تفصیل، با این اشتهاری که داشته و انتساب مشهوری که به امیرالمؤمنین داشته و این اعتزازی که به این سند داشتن، این همه نشون میده که دیگه نمیشه اینجا عرض شود که خیلی بخوایم اونجور دقتهایی بکنیم، اونو کنار بگذاریم. قاعدش اینه که این قابل اعتماده. ولذا این تکمله‌ای بود بر اونچه که در باب عهد مالک اشتر لازم بود عرض بکنیم. این یک نکته. اونم که آیه حائری احتمالی دادن اونجا یک کمی اونو ترجیح دادن که این یک حکم حکومتی باشه، اینم ما جواب دادیم، گفتیم به نظر میاد که راه برای اینکه این حکم الهی شرعی بگیریم بازه و خیلی مشکلی نیست. به هر حال این دو جهتی است که در سند به دلالتشه. اگر کسی اینا رو حل بکنه، اون وقت این به لحاظ مدلول و دامنه دلالتش چیز خیلی خوبی میشه.
در خود سندش
همین هفتش نفر هست، شفت نفر هست، اوناش درستن، معتبرن، هیچ بحثی نیست. این 4 تا هست دیگه. پس دو تا مشکل که عرض کردیم، یک مشکل اینه که سندی که این تو نجاشی میخواد بکنه اینو بکنه، اینو میخوایم بچسبونیم به اون عهدی که تو این کتابا هست. از کجا؟ ممکنه او یه چیز دیگه ای داره میگه، من سندیم این دارم، عهدی خیلی متفاوته با این. ما میگیم نه، ظاهرش نیافته. نجاشی میگه عهد مال کشتر اینجوری، نه، اما عهدی که تو اون کتاب تو حرف و چی و چی نقش شده همون داره میگه، چیز دیگه ای نیست. بله، اگر نسخه متفاوتی چیزی باشه تو اون کتاب ها، این یه مشکل. یه مشکل هم اینه که خود این سندی هم که اون نقش کرده، بعد از اینکه از این مشکل عبور بکنیم، خود سندم این 6 تا یا 7 تا راوی داره که اون 3 تاشون یا 4 تاشون مشکلی نداره، این 4 تای دیگه محل بحثه. اینا ما عرض کردیم که اولی و چهارمی رو خیلی راحت قابل حله. بعید نیست که اون دومی و سومی هم با اون شیوهی که عرض کردم قابل حل باشه. یه بار دیگه میگم راجع به هر یک از اینها، این مشکلی که وجود داره اینه که ابن ابی جعید توثیق خاص نداره. رای حلش اینه که توثیق عام نجاشی رو بپذیریم، چون مشایخ نجاشی یک نظریه است که مورد قبولن. آی خویی اینو قبول داره، ما هم اینو قبول داریم، آی حائری البته اینو قبول نداره. این در راجع به ابن ابی جعید که توثیق عام از حیث این که از مشایخ و اساتید بلافصل نجاشی است میپذیریم. راجع به حسین ابن علوان، در مشکلش اینه که در نجاشی که او رو مطرح کرده میگه که او کوفی یا عامی یا چی و برادری داره به نام حسن ابن علوان ثقتون. این ثقتون آیا به برادرش میخوره یا به خودش میخوره؟ این یک ابهامی درشه که اونم بعید نیست که بگیم ثقتون، چون بحث حسین ابن علوانه به اون میخوره. اونم مشکلش اینه، جوابش هم اینه. اینم دو. سوم راجع به علی ابن همامه که مسکوته، مجهوله در رجال، اصلا اسمش نیومده. اینم آقای ششتری در قاموس رجال احتمال دادن که همون ابو علی ابن همام باشه که راویاش هم با اون جوره. این گاهی اشتباه میشده دیگه تو این نسخه نویسی آنها، مثلا یه ابی چیزی میافتاده اضافه میشده، این هم افتاده که اینی خود مشکل تره. ولی به هر حال بازم من بیشترین تردیدم رو اینه و بقیه. و روی اسبق ابن نباته هم که به نظرم نباید اصلا هیچ تردیدی کرد، اسبق ابن نباته داره از خواص امیرالمؤمنینه و ما نباید مولا نقطه‌ای به اون معنا باشیم که باید حتما بنویسه ثقتون. به کسی از خواص امیرالمؤمنین دیگه کافیه برای توثیق او. ولی اون سه موردش چی نیست؟ علی ابن همام هم بعید نیست که اون رو بپذیریم. اینم بحثایی است که در خصوص این سند نجاشی اگر اینا رو حل بکنیم، اون نکته اول هم حل بکنیم که بگیم سند نجاشی میخوره به همونی که تو کتب روایی آمده عهد مالک اشتر، اون وقت یه عهد قبول میشه. من گفتم که مؤید این که ما این عهد رو باید بپذیریم با اینکه ما معمولا سندی واقعا مقیدیم، همونطور که دوستان ملاحظه کردی، یعنی مشی ما اینه که با سند رو روات توثیق شده داشته باشن، اما یه مواردی واقعا هم متن هم اشتهار اینا طوریست که نمیشه بگیم که نه این نیست. درجه کردید خیلی تأیید میکنه که آدم بتونه اعتماد به این عهد مالک اشتر بکنه. عرض شد که این به این ترتیب ما هشت بحثی بود که قبلا آوردیم. نهمین موضوعی دلیلی که اینجا میشود مطرح کرد، منتها چون دلالتش با قوت اون قبلی ها نیست، آیات قرآنه که این را به لحاظ شرافتش مناسب بود اول بیاریم، ولی حالا به هر حال ما دیگه در اینجا قرار دادیم در تنظیم ممکنه اونجا بیاریم. این نهمین دلیل یا به عبارت درستی در تنظیم میشه اولین دلیل باشه که چون از قرآنه، البته دلالتش بر بحث ما ضعیفه. آیات مربوط به شأن تعلیمی انبیاء، انبیاء و پیامبر اسلام خب این ما یک سلسله آیاتی داریم که من دیگه اینجا نمی نویسم براتون می خونم، عرض شود که یعنی اشاره بهش میکنم. یکی اون آیاتی است که قبلا هم اوائل که از دوستانم اینجا سوال کرد، آیاتی است که آیه 129 بقره، 151 بقره، 164 آل عمران و سوره جمعه، اینا همه یک مضمون داره که مثلا در سوره بقره داره ربنا و اسفیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاتک و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این دعای حضرت ابراهیمه. عرض شود که در جای دیگه داره که در سوره جمعه داره که هو الذی بعث فی الامین رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیات رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سوره آل عمران هم قریب اینه با یک کمی تفاوت در تعابیر، که این آیات مربوط به خود پیغمبر اکرمه و پیغمبر حضرت ابراهیم دعا کرد و استجابت شد دعای اون حضرت در مورد پیغمبر اکرم که مبعوث شد. یه جمله مشهوری داره که پیغمبر اکرم فرمودن که انا دعوت و ابراهیم. این چند تا روایت داریم که پیغمبر فرمودن انا دعوت و ابراهیم، یعنی من نتیجه همون دعای حضرت ابراهیم هستم که وقتی که خانه کعبه رو بنا کرد و اونها اون دعا کرد که وب اسفیهم رسولا من انفسهم چه بشه. از شاید که اون در جای دیگه هم که داره و من ذریتی یکی هم من ذریتی داره، در جای دیگه داره که بله حالا چند دعا داره راجب ذریه خودشون دیگه، و این دعا هم داره که وب اسفیهم رسولا من انفسهم، که نتیجه اون دعا در اون آیات دیگه بیان شده که خداوند لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب این سه چهار آیه یک شأنی برای پیامبر بیان کرده و کاری رو به اون نسبت داده که ما او را مبعوث کردیم و او یعلمهم الکتاب و الحکمت، تعلیم کتاب و حکمت میده. این آیاتی که به عنوان تعلیم و عرض شود که آیات دیگری هم داریم که تعلیم درش نیست، ولی نقشهایی را و فعلهایی را به انبیا یا به پیامبر نسبت میده که مستلزم تعلیمه. مثلا آیاتی که تبیین آمده، ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، همه انبیا میگه لیبین لهم، بیان بکنه برای اونها. این بیان یه بخشش آموزشه، یعنی باید این احکام و معارف رو به اونها یاد بده و آموزش بده. یا مثلا در این آیه لیبین لهم در سوره ابراهیم آیه 4ه، یا و سوره نحل آیه 44 و انزلنا، اون مطلق بود برای همه انبیا، این برای پیغمبره، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، به اونها آموزش بدید، تبیین بکنی برای اونها. در سوره نحل آیه 44 آیه 64 قریب اینها هست. یا اینا هم آیاتی که در مورد تبیین و بیانه. تبیین که میخواد بکنه، بله، یا دو جور میشه تقریر کرد، یا اینه که اصلا خود تعلیم اصلا تبیینه، یا لااقل اینه که تبیین بدون تعلیم نمیشه، مقدمشه، یا خودشه یا این که مقدمشه. یا در سوره زخرف آیه 62 باز همینطور داره که لأبین لکم بعض الذی تختلفون فی، این تبیین شامل تعلیم میشه به نحو همون تضمن و شمول مستقیم، یا لااقل به نحو مقدمه و ذل مقدمه. و این بیان تعلیم بود، بیان تعبیر تبیینه که آیاتی در این زمینه داریم. آیاتی هم که در مورد ذکر یا هدایت داریم تذکر میده، اونم تذکر دادن همونطور که ما در یه بحثی در جای خودش گفتیم، تذکر همیشه اون نیست که یه چیزی یاد گرفته و به او یاداوریش میکنیم. آموزش های اولیه هم به لحاظ این که در فطرت وجود داره گاهی میگن تذکر میده. توجه کردید؟ بنابراین که تذکر اختصاص نداشته باشه به یاداوری مجدد، اون وقت شامل تعلیم هم میشه، که ما این رو بعید ندونستیم، در جای خودش هم میشه بحث کرد دیگه. اینم دسته سوم. پس دسته اول آیات تعلیمه، بعد آیات تبیینه که شامل تعلیم هم میشه، آیات تذکر و ذکر و نام هست با این مقدمه که عرض کردم که تذکر اگر بگوییم فقط یاداوری های مجدده تو این دنیایی است، نه بحث ما ربطی نداره. ولی اگه بگیم نه، تذکر اون آموزش اولیه هم رو میگیره به لحاظ اینکه اونم یه نوع یاداوری اون سرمایه های موجوده در فطرته، که بعید نیست اینو بگیم، اون وقت شامل بحث تعلیم هم میشه. کما این که هدایت هم همینطوره، آیات مربوط به هدایت که به انبیا نسبت داده شده که کار اونها هدایته، عرض شود که در هدایت به عنوان اونجا دیگه مقدمه هدایت همون آموزشه، وقتی میخواد راهنمایی بکنه باید آموزش بده. و احیانا حالا آیاتی که در تلاوت و بعضی عناوین دیگه هست، آیاتی که در حوزه تعلیم یا تبیین یا تذکر یا هدایت یا عناوینی از این قبیل هست، یا مستقیم تعلیم را در بر میگیرد، یا اینکه تعلیم جزئی از اوست یا مقدمه اوست، رضا اینا تعلیم را میگیره. البته اینا تعلیم در حوزه معارف دینی است و عقاید و احکام و معارف دینی است، تعلیم در حوزه های علوم و دانش های غیر دینی طبعا مشمول اینها نیست. این هم دسته دیگه است که ممکنه بگیم این دسته از آیات بهش استدلال بکنیم، برای اینکه با این مقدمه که شأن انبیا، یعنی با این مقدمات چه بکنیم، بگیم که عرض شود که آیات مربوط به شأن تعلیمی انبیا با این آیات مربوط به تعلیم، تبیین، تذکر، هدایت و عناوینی از این قبیل، استدلال به اینها متوقف بر این مقدماته. این مقدماتیه که اگر تمام بشه اون وقت میشه به اینا استدلال کرد. یکی این که بگیم این آیات از شبت که مربوط به شأن از شبت حاکمیت پیامبره، پیامبرانه، اینو بگیم. و بعد یک مقدمه، بعد هم بگیم که عرض شود که القاء خصوصیت بکنیم از پیامبر به هر حاکمی، القاء خصوصیت از پیامبر به ائمه و هر حاکمی به پیام از پیامبر و تسری به حاکم، حاکم الهی، حاکم دینی. و عرض شود که بله، حالا این دوتا چیزی که اینجا هست، این استدلالی که ممکنه اینجا بشه، این استدلال عرض شود که اون مقدمه، حالا پاسخ و بررسیش اینه که چند تا نکته در این استدلال هست. یکی این که این که ما بگیم این مربوط به پیامبر از حیث حاکم بودن، این خیلی بعیده. ظاهر همه اینها اینه که این شأنی که در این آیات مربوطه همون شأن مبلغیتشه، شأن عالم بودنشه، شأن هادی بودنش هست، نه شأن حاکم بودنش. ولذا در حاکم هم ما گفتیم هر حاکمی که عالم باشه عرض شود که و شأن تبلیغی داشته باشه اون وظایف رو داره، اما از حیث این که حاکمه این وظیفه رو داره، این حکم بعیده که به این تسری ما بتوانیم و یعنی به این تقید و قید بتوانیم اطمینانی پیدا بکنیم. و عرض شود که اینجا شک هم کافیه، لازم نیست که مطمئن به این باشیم که این شأن تبلیغی رو داره میگه، همین که مطمئن نیستیم که از حیث شأن حاکمیت داره میگه، این کافیست برای اینکه نشه به اینو استدلال کرد. ولذا این آیات در مقدمه اول، استدلال به این آیات در مقدمه اولش اشکال داره. این اولا. نتیجه اینه که مجموعه این آیات مربوط میشه به همون بحث قبلی ما. بحث قبلی ما چی بود؟ این بود که چی بود؟ بحث قبلی نه 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 بحث عالم دیگه میگفتیم، علما، بحث قبل قبل میگفتیم علما و دانشمندان دینی یک وظیفه اینجوری دارن که معارف الهی رو به جامعه آموزش بدن، این وظیفه شونه، ارشاد جاهل وظیفه علماست و کتمان علم بر اونها حرامه. این آیات با اون بحث ارتباط پیدا میکنه، نه به حاکم و حکومت. نگفتیم ما چهار نهاد مسئول داریم، یعنی چهار گروه داریم، یکی خود عموم جامعه است، یکی علما هستند، یکی خانواده، یکی دولت و حکومت. این با بحث همون علما و نهاد حوزه و عالمان دین و به اون مرتبطه، نه شأن حاکمیتی. این اولا. بله نه شما بفرمایید، داره زودتر بفرمایید.
اصلا
اگر مربوط شأن حاکمیت پیامبران بدونیم، یعنی اگر یه پیامبر حاکم نباشه، حکومت تشکیل نداشته باشه، نباید این کار رو انجام بده. اگر مربوط شأن حاکمیت بدیم از مسلمه، حالا اینکه اینجور نیست، این شاهد خوبیه برای اونی که ما عرض میکنیم. بله شاهد خوبیه، یعنی این در ما عرض این شاهدش این آیه بینید و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، قاعده کلی میگه برای همه رسول، در حالی که همه رسول و اینها مقام حاکمیت و امامت و اینها نداشتن. این معلومه، خود این آیه و ما ارسلنا رسول الله بلسان قومی لیبین لهم که شامل همه انبیا و رسول میشه، به اضافه این که میدانیم که همشون مقام امامت و حاکمیت نداشتن، معلوم میشه که این اون شأن نیست، شأن دیگه ای. این شاهد خوبیه برای این قصه. تازه این شاهد هم نپذیریم، شک هم بکنیم همینه. بله. و عرض شد که این در این جهت در اون مقدمه اوله که این شده.
این حق بسیارت خیلی خوبه، ما عدلی دیگه اشتران برای حاکم نباید که این نکتر ثابت کنم.
حالا اون رو میگیم بعدی باشه، حالا بذارید تا آخر بریم ببینیم. عرض شود که خب به عناوین عامه که گفته، یعنی وقتی میگه که عرض شود که لله العزه و لرسولهی یا دفاع یا امثال اینها، طبعا حاکم هم باید اون چه بکنه، ولی به عنوان اولی حتما مثلا مصلحتی بوده که اینجور چیزی نکرده. حالا ببینیم بریم جلو باز. این نوع اولا. اما نسبت به اون مقدمه دوم، امر دوم نسبت به مقدمه دوم این است که الغای خصوصیت و الغای خصوصیت به حاکم از پیغمبر به هر حاکمی، طبعا چون گفتیم ربطی به شأن حکومت نداره، نمیشه الغای خصوصیت کرد به هر حاکمی. اما الغای خصوصیت به هر عالمی، به هر کسی که اون شأن تبلیغی را داره، در محدوده‌ای که شأن تبلیغی داره، در محدوده‌ای که علم داره، دانش داره، این بعید نیست. یعنی وقتی که به انبیا را موظف کرده لیبین لهم، یا عرض شود که یعلمهم الکتاب والحکمه، این از حیثی است که این پیامبر از ناحیه خدا آگاهی به این معارف و حکم و دانش هاست. این نشون میده که میشود الغای خصوصیت کرد، ولی نه به حاکم، چون حیث حاکم نبود اینجا، بلکه به هر کسی که عالم دینه، آشنای به معارف دینه. اینو میشود. بله، بنابر بعضی نظریات میشه دیگه. فرض کنید عالم دینی که بتواند تدبیر بکنه نیست، و حاکم کسی دیگه میشه. البته اونم از ناحیه او مفوض میشه بنابر یه نظر، یا ممکن اصلا عالم دینی نباشه، ولی خب جامعه حکومت میخواد دیگه، یا دیگه غیر شما حکومت. اینه که بله امکانش هست، حالا کسی ولایت فقیه اونو قبول نداشته باشه دیگه، بله همینطوره دیگه. یک نظر که اینجا نیست، بنابر بعضی نظرها اینجور میشه. عرض شود که پس بنابر این ما در شأن این آیات مربوط به شأن تبلیغی پیامبره و نه شأن حاکمیتی او. و این آیات رو البته عرف با القاء خصوصیت از پیامبر به امام و به فقیه و عالمی که معارف رو میدونه، در حدی که اون معارف خود رو میدونه، این مساعد با این القاء خصوصیت و از این جهت مانعی نیست. اینم نکته دوم. پس بنابراین ما این استدلال بود، ما هم نظریه خودمون در این آیات اینجوری میشه که اولا آیات مربوط به شأن حاکمیتی نیست، شأن تبلیغی است، بلکه به شأن تبلیغی مرتبط است. این اولا. نکته دوم این که عرض شود که الغای خصوصیت میشه به الغای خصوصیت میشود و شامل عرض شود که علما، علمای دینی میشود. اینم به نظر میاد که خب این شأن همون شأنی است که از حیث اینه که معارفی رو میدونه و بعد این معارف رو چی بکنه. اون عرض شود که از اختصاصات انبیا نیست، اونیش که از اختصاصات انبیاست، اون وحی است و اونها که جای خودش، ولی اینکه چیزی که میدونه تبیین بکنه، تعلیم بده، این جزء اختصاصات به نمیاد ذهن میاد عرف با این مساعده. البته اینا مؤکده دیگه، چون اینام نبود باز معلومه علما این وظیفه رو دارن. اینم عرض شود که نکته دوم. نکته سوم اینه که دلالت آیات بر وجوب است یا الزام، بر وجوب است یا رجحان. بعید نیست که بگیم که عرض شود که این آیات دلالت بر یک شأن وجوبی و الزامی داره که بایستی اون معارفی که داره این رو به جامعه بده. منتها این وجوب الزام یا از حیث کل معارف را باید بده، برای اینکه کلیت را به کل جامعه بده. این بیشتر ظاهرن مقصوده، یعنی اون معارف دین را باید به جامعه منتقل کرد. اینجا بحث اون نیست که حالا جایی که او کسی مبتلای به این هست این حکم را بهش یاد بده، نه، بحث کلی قصه است که یعنی حقیقت دین و معارف دین و اعتقادات و احکام دینی را باید به جامعه ابلاغ کرد تا در هر جایی که کسی بهش نیاز داره به اون تمسک بکنه. این ظاهر این شأن انبیا، این شأن تبیین به نحو کلی است که در این آیات به ذهن میاد. البته احتمال هم داره که بگیم که شأن این یک احتماله که شاید اقوا باشه، ولی احتمال دیگه هم هست که نه، این وجوبش یبین لهم لهم یا لأبین لکم بعد الذی تختلفون فی یا یعلمون کتاب و الحکمه، مربوط به هر کسی به حسب نیاز اوست، بر حسب نیازی که اون داره. و ممکن هم هست که بگیم که یک امر رجحانی است، ولی ظاهر اینه که امر وجوبی است و عرض که یعنی بیان الزامی است. اینم از هر اینه، اینم نکته دیگه که در این آیات شریفه است.
این آیات عدد خاص و عامه مطرح نمیشه.
چطور؟ چرا حالا اون رو عرض میکنم چرا؟ این بله حالا عرض میکنم. ببینید این پس آیات، این آیات ربطی به بحث حکومت و حاکمیت نداره، یه بحث دیگه ایست، همون بحثی که قبلا هم در مورد علما میگفتیم. برای شأن علما میشه به این آیات هم تمسک کرد. از همینجا من اینجا یک حاشیه میرم که بد نیست که بهش توجه بکنید. ملاحظه کردید دیگه در بحث های تبلیغی و روش های تبلیغی و نمیدونم خیلی از این نکات، وقتی که میخوان بگن که تبلیغ باید اینطوری باشه اونطوری باشه، مبلغ باید اونطور باشه، نمیدونم اینا، به این آیات مربوط به انبیا تمسک میکنن. این تمسک یه وقتی میگیم کار ذوقی است، یه وقتی میگیم نه، این تمسک به اینها یک امر مستند فقهی داره. استناد به این آیات مربوط به تبلیغ انبیا و اینها برای مبلغین و علما و اینها، این مبتنی بر همینه که ما این الغای خصوصیت بکنیم. یعنی در واقع میگیم که این آیات که راجع به پیغمبر آمده است، موسی آمده، عیسی آمده در بحث‌های تبلیغیشون و اینها، اشارت که این از حیث عالم بودن و مبلغ بودنشونه. وقتی که حیثیت رو به دست آوردیم، الغای خصوصیت میکنیم، شامل علما هم میشه. ولی الان شما وقتی برید تو این کتابایی که راجع به مبلغ مینویسن، روش‌های تبلیغی مینویسن، اخلاق مبلغ مینویسن، نمیدونم اینا، بخش زیادی از اونها تمسک همین آیات قرآنه، آیاتی که مربوط به انبیا هست. این پشوانی این استدلال اینه که کسی اطمینان به الغای خصوصیت پیدا بکنه، بگه که این مربوط به پیامبره، نه از حیث پیامبری به معنای خاصش که وحی بر او میشه، بلکه از حیث اینکه دانشی داره این رو باید منتقل بکنه، از حیث عالم بودن و مبلغش بودنشه. این مبنای اون استدلالات اگه بخواد استدلال درست متقن بشه. و این الغای خصوصیت از این حس بعید هم نیست، همونطور که ما اینجا اشاره کردیم. این هم یک نکته در ذیل این بحث که توجه بهش بد نیست. و اما نکته دیگری هم که اینجا باید اشاره بکنیم و ایشون سوال کردن اینه که، ایشون هم به نحوی اینو مطرح کردن، اینه که خب ما عرض شود که قرآن در خصوص عرض شود که در خصوص حاکم به ما هو و حاکم و وظائفی که او داره چیزی داره یا نداره؟ بله، جواب این اینه که داره، منتها با همون قواعد عامه‌ای که گفتیم، یعنی قواعد عامه‌ای که ما گفتیم اقامه عدل و قسط یا دفع ذلت و مذلت یا نفی سبیل یا دفاع، خود اونا همه مستند به آیات قرآنه که یه مصداقش هم از شود که میشه حاکم و حکومت از حیث اون عناوین عامه اون وظیفه رو داره. سرش هم اینه که از شود که در جهت اون نوع و میزان آموزش هایی که باید بده این ثابت نیست در یه زمانی دونه زمان دیگه ای، چون متفاوته و عرف ها و زمان ها فرق میکنه، تأکیدی مثلا مستقیم روی این مسئله نکرده، روی عناوین و قواعد عامه ای آورده که در هر زمانی میتونه مصداقی پیدا بکنه و مخاطبش طبعا حکومت و دولت و ولایت و اینها هم هست. این به این شکل میشه جواب داد. البته من اینجا جای یک تفحص بیشتری هست، ولی تا حدی که فعلا من چه که آدم تتبعی داشتم خیلی به نقطه روشنی نرسیدم، و اون اینه که بریم اون جاهایی که رفتم خیلی چیزی پیدا نکردم، ولی در این حال با تفحص کرد در قرآن راجع به حضرت سلیمان، راجع به حضرت داوود، راجع به حضرت یوسف، راجع کردید انبیایی که حاکمیت پیدا کردند، و پیامبر خودمون هم وقت نه، پیامبر ما همین الاله یبین لهم و اینا که باشه ظاهرش همون شأن تبلیغیه، ولی یه چیزی اونجا باشه که آدم احساس بکنه که این داره به حیث حکومتیش داره میگه. اینا جای یک تتبع بیشتری هست، من البته تتبعی کردم، چیز خیلی واضحی در این زمینه پیدا نکردم. مثلا حضرت یوسف که میگه انی حفیظون امین، بله، یا مثلا و دید دیگه مقداری بیشتر رو این میشود چیکرد، چون بعضی از وظایف حکومتی را عرض شود که از قرآن در مورد انبیایی که شأن حاکمیتی و دولتی داشتن میشود پیدا کرد. این رو باید یک تتبع بیشتری کرد، در حدی که حالا من حافظم یاری میکرده یه مقدارم مراجعه کردم، خیلی چیزی که مستقیم بتونه در این بحث چی بکنه پیدا نکردم، ولی حالا باز هم تأملی میکنیم اگر چیزی بود عرض میکنیم. خب
اولویت
چطور؟ به طریق اولویت، یعنی همون از حیث حاکمیت نه اولویت نداره، علتش اینه که بله انجام میده، بله اون که یه وظیفه بردوش قدرت داره به انجام بمیده، ولی اینکه شأن حاکمیتی موجب میشه که یک وظیفه جدیدی پیدا بکنه، یک وظیفه جدیدی بردوش او بگذاره، این اولویتی نیست. نه تحکیل نه عزیز، نه که آدم قدرت داره،
قدرت داره، امکانات داره.
این که ما بارها گفتیم دیگه، وقتی که گفتیم یه عالمی است که الان دو تا عالم هر دو وظیفه تبلیغ و ارشاد جاهل دارن، یکی پول و مدیریت اونا نداره توی محدوده ایست، یکی داره خب محدوده بیشتری وظیفشه، وقت اگر حالا یکی شد حاکم همون کاری که از حیث عالم بودنش باید انجام بده، حالا امکانات بیشتری دستشه باید اون رو توسعه بده. اون حیثه
ما باید از این آیات میتونیم شأن حاکمیتی انبیا رو در مسجد آمادش نخیم انقدر اینجوری من کلی میتونم اصلا نخیم. حالا وقت ما مسئله وزیفه آمادشی انبیا رو از حیث حاکمیتش رو خیلی نخیم کنیم،
نفع بکنی؟ معاذ الله.
وقتی ما جزی آیات که میتونیم باش استدلال بکنیم برای اثباتش، وقتی آمدیم این آیات رو به گونه بیان کردیم، استدلال کردیم که اینا نمیتونه ثابت بکنه، و از اون طرف آنمون دلالتشون اگر ظهورش ضعیف‌تر از اینا نباشه داخل این تیتر وقت مسئله الازدفت رو بخونم باید بند بکنیم، با اینکه به صورت مشخص داره تعلیم رو مطرح میکنه، ظهور اون در تعلیم ضعیف‌تر است از ظهور این آیات در تعلیم. بنابراین وقتی ما این رو با استفاده از این آیات میخوایم اثبات بکنیم که نوازی آموزشی نداره از حکمیت،
وای من هی میخوام کلامتون قطع بکنم، هی تکرار میکنی دلم نمیاد واقعا آخرش قطع کنم. ببینید ما نمیگیم آیات نفع میکنه وظیفه حاکم و حکومت ها، میگیم دلالت نمیکنه.
خیلی خوب، اینها دلالت میکنه، اون آیات به طور بخارشون به طور کولا نمیتونه دلالت بکنه. نتیجه قضیه این میشه، وقتی نتیجه قضیه برای انبیا اون بشه، برای حاکمان عادی شما نمیتونه مصابه.
ببینید خیلی چیزهاست که در قرآن نیامده، توجه کردید؟ خیلی چیزهاست که در قرآن نیامده که نمیشه، خود اینکه حکومت در زمان غیبت چجوری این به این وضوح که تو قرآن نمیده شما با انواع ادله حساب میکنی، اینجور استدلال نمیشه کرد. ما اونی که گفتیم میگیم این ادله نمیتونه دلالت بر این مسئله بکنه، اما اینکه شأن تبلیغی حاکم به ما و به حاکم داره یا نداره، این باید ادله دیگه هم ببینیم. ادله خاصه دیدیم که حالا بعضیش ممکن بود دلالت بکنه، جمعش هم یه دلالتی درش بود. ادله عامه هم داریم که اون وظیفه حاکم رو بیان میکنه و میکنه دیگه. این که حالا اینجور استدلال اگه بخوای بکنی خیلی جاگیر میکنی و چی نمیشه. اینا هم که نمیگیم نفی میکنه، میگیم لا یدل، نه اینکه یدل علی العدل، لا یدل علی اثبات و وجود. عرض شود که چی میگفتیم؟ بله دیگه، این قسمت از بحثی است که اینجا آمده. حالا نتیجه گیری و ما یه استنتاج نهایی داریم که اجمالا تا حالا اینجور شد که حاکم دو سه تا بند داره. نتیجه نهایی تا این بحثم اینه. بند اول اینه که حاکم به ما و به حاکم نسبت به عرض شود که تعلیم معارف دینی و امور دینی در حدی که الزام باشه این یک تکلیف داره، ولذا حاکم از حیث این که عالمه تکلیف داره، از حیث این که احد الناس تکلیف داره و از حیث حاکمیت هم یک مسئولیتی در قبال معارف دینی و فرهنگ دینی جامعه داره. این یک. دوم این که در قبال سایر علوم و دانش ها اون از حیث عناوین عامه وظیفه داره که اگر مصداق تعلیمی علمی و دانشی مصداق یک از اون 4-5 عنوان عام شد میشه واجب بر او، اگر نشو این دو. سوم اینه که اگر مصداق یک از اون 4 عنوان نشد مستحب البته هست، برای حاکم مستحب هست که اون تعلیم رو انجام بده. این ارشاد که مستحب اون از حیث همون استحباب عامی که برای همه هست دیگه. این سه نتیجه ایست که از مجموعه بحث گرفته میشه. ممکنه در این بحث گذشته یک نکاتی باقی مونده باشه که با تأمل بعد اضافه بکنم، اگرم نبود وارد میشیم در فروعی که ذیل این مبحثه. خب حالا وظیفه حاکم کجا واجبه کجا واجب نیست اینا مشخص شد، فروع و عرض شود که مسائل فرعی متعددی ذیل این هست که به ترتیب انشاءالله عرض خواهی کرد. چه سه شنبه عید قربان، چهار شنبه هستی انشاءالله. Thank you.